که قدیما داشت ولی الان خیلی کم رنگ شد. قدیما تمام بچه ها آرزو داشتن پهلوان بشن. البته الان هم همه پهلوانن. منتها پهلوان مجازی. بس که سرشون تو بازی های کامپیوتریه. حتی قادرن قوی ترین دیوها و غولار هم شکست بدن. اما مجازیش. آرزو دارم به زمانی برگردم که پهلوان بودن مجازی نبود، حقیقی بود. برای اینکه به مقصودم برسم شاید باید بنویسم. باید دل خوش کنم به جادوی قلم و سر بکشم به دنیاهایی که این صدای زیبا درش تنین انداز بود. از پهلمونای قدیمی و فراموش شده آدرس جایی رو گرفتم که تخیلم و برای رسیدن به سرمنشأ پهلوانی و قهرمانی در ایران هدایت میکرد، یعنی باشگاه پولاد.
روزنامه دارم آخرین خبر، آقایون باید کلاه پهلوی سر کنند، قانون کرکرجار را باید جدی بگیرید. روزنامه با مهمودان حکومتی همکاری نمایید. روزنامه دارم. روزنامه
هم چانتیامنتیاری آقا درویش یام تخمه بزن.
برا جوام که این چرخ گردون چه بلایی سرمون آورد که تا تقی به توقی میخوره از بلاد فرنگستون غیر و فری از زمین سبز میشه. ما ملت بیکار و بیار میریم تو کارش برام خوام. البته تو هم بیکر کمتر نشکار کنی و بیشتر گوگولی تو به کار بندسی.
ای بابا اون نماخای بیکاری جلو باشگاه پولاد وسط کردی که چی بشه؟ میدونم چش دیدن باشگاه جماعت رو نداری. آخه نوکرتم زمونه عوض شده، کشتی دیگه قوانین خودشو داره، گود زورخونه و میل کباده دیگه رتته. البته مقصر نیستی، با هنوز تو زورخونه های عهد تیرکمون سیل میکنی.
درد من از عوض شدن لباساشونه. ریخت و قیافشون و قوانین فرنگستونیشون نیبه بند. درد من لاکردار خطاکار از عوض شدن دلشونه، مرامشونه. درد من اینی که نکنه زبونم را بعد چی رسم جوون مردیه بگم زکی.
چرا بگم زکی؟ نوکر اون ریش و کوپالتم.
فرنگستونی بیدین تنها هدفش گرفتن غیرت و ناموس و قارته. اونا از این جماعتی که ما بهشون میگیم پهلوان اصلا دل خوشی ندارم به مولا. روزگاری دری کوتا کنار سقا خونه و آبنبار مشت دیوارای خشتگر مثل خمه همین کوچای تنکه غریب جماعت و محرم نمی کرد. کلنای کچل و سبیلای پرتاب و روغن زده، پنجه‌های ورزیده و خوشقامت یا علی می گفتن و سر خم می کردن و از این در می گذشتن. سودای نام بود من نشون. پس این در تنها صدای ضرب و زور و یا علی می زد بیرون. از لب جب اومده که هنوز دل در گروه آین سمک عیار و پوریای ولی داشت. درهای کتابامت و اهل زور تیران روزی بروی پیر و جوان باز بودن. یه محله بود و یه زخونه. پهلوانا که از بر کوچه رد می شدن یا به احترامشون قامت راست میکردن، لبای ضعیف و پشت سرش به صلوات پیش میکنن. لوتیا، قلندرا، سنگیرا و تمام اونایی که دیگه نشونی از قدماشون تو خیابونای اصابول داده تیرون میکنی. قلندرایی که دیگه نه اون سیبیلای چرب و نرم دارن نه فرق کله را به نشون پهلوانی میتراشن و نه زیر کمربند چرمی چاقوی نگین نشون پنهان میکنن.
معلومه دل پونی داری در بیش. تو این زمانه که اعلی حضرت رضا شاه در پی تحول و پیشرفت مملکت هستن، نقل شما مثل سم میمونه با به حرمت نون و نمکمون ما کرکو، ولی از این بادم جندور قابچینا ضربه میخوری با. از ما گفتن و از شما نشنفتم.
جون به جونت کنم چیر خوره اجنبی هستی برام خواهد. برو بابا، برو، حسنت ندارم، برو.
چرا آب روغن قطعی میکنی درویش؟ برو شکایتتو به شاه بکن، به من چه؟ فکر.
اسمش حاج حسین رضی زاده است. اهالی محل بهش میگن رضی خان. بچه کوچه پس کوچه های سنگلج، از معتمدین بازار تهران، بزرگ شده یه گود زورخونه، پیرو مکتب مرتضی علی. همه اینا به کنار، یه چیزی حاج حسین رضی زاده رو تبدیل به رضی خان کرد. باشگاه پولاد. بهش خبر رسیده بود زمونه عوض شده، کشتی داره جهانی میشه. با خودش گفت کشتی ورزش پهلوانی ایران زمینه، باید دنیا بدون پهلوان ایرانی پیرو مکتب مرتضی علی کیه. حاج حسین رضی زاده جهانی فکر میکرد، واسه همین زد تو کار باشگاه پولاد.
خسته نباشید. خدا قوت. ماشاءالله حسین، ماشاءالله. عباس عباس، رو زیرگیری کار کن بابا جان. سلام درویش، خوش اومدی. باشگاه پولادو چراغونی کردی. خیلی خاطرت باسم عزیزه ها، نور چشم مایی.
سلام رضی خان.
چرا با ما سرسنگینی درویش؟ خبتی خطایی چیزی از همون سر زده؟
باشگاه فولاد؟
آه، دو تا رفیق دعوا کنن ابلهون باور کنن، سرتون به کشتی تو بشه، کارتونو بکنی. درویش ناکرتم آرومتر.
آج حسین، دلم خون از دستت. آخه زورخونه مگه چشم بود که گذاشتی باشگاه؟
دنیا عوض شده درویش. فرنگستونی ها قانون و قاعده جدید واسه کشتی گذاشتن. قبول نکنیم از قافله عقب افتادیم.
قافله ما قافله حسین مسلمون، الگومونم مولا علی. نه با قافله کفت سر کار داریم، نه قانون فرنگستونی.
بابا جان، ما تو کشتی حرف اول تو دنیا میزنیم ها؟ نقل من و شما نیست، هزار ساله که کشتی تو تار و پود این مردم گره خورده. اسم کشتی که میاد همه دنیا میگه ایران، یعنی البته همین نگفته ها، ولی به همین زودی هاست که بگه.
نمیدونم آخه این باشگاه چه بساطیه که افتاده به جون کشتی.
زورخونه و باشگاه که ملاک نیست. ملاک پهلوان بودنه، با غیرت بودنه، که خدا رو شکر هنوز هست.
فردا چی؟ رضی خان، امروز فنون نوین کشتی رو به خوردمون میدم، فردا اون وقت بی غیرتی رو.
گوش کن درویش، میدونم دلت صاف، برو کشتی پهلوانی غیرت داری. یه چیزایی اومده بهش میگن المپیک، مسابقات جهانی کشتیگیرا، از بلاد شرق و غرب و فرنگستون و تاتارستون و خلاصه چه میدونم دور هم جمع میشن تا پهلوان اول دنیا رو مشخص کنن.
از گوشه کنار شهر پهلوانای قدیمی و کهنه‌کار با موهای سفید، سیبیلای از بناگوش در رفته و خنجرای منقوش به کمر می اومدم باشگاه پولاد. می گفتن باشگاه نه، زورخونه. هر تغییری اولش سخته. مثلا اولین باری که مردا به جای شال و ردا و گیوه و کلا نمدی کت شلوار پوشیدن، یا اینکه فکر میکردن قطار یه هیولای آهنیه که از طرف شیطان اومده. رضی خان مرد بزرگی بود، آینده کشتی ایرانو به سمت شهرت تو دنیا سوق داد.
همراهان گرامی، اولین قسمت از نمایش باشگاه فولاد رو با هم شنیدیم. تا فردا که ادامه ماجرا رو میشنویم، خدا نگهدار.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
فصل نهم.
به نام خداوند مهربان، سلام. خوش آمدید به برنامه فصل نهم از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 1400 تهیه شده. لطفاً تا پایان ما با همراه باشید. ما در این برنامه به اتفاق کارشناسان به تشریح اصول فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد وظایف، اختیارات و عملکرد ریاست جمهوری است می‌پردازیم. و ما در این برنامه می‌پردازیم به اصل 151 قانون اساسی. اصل 151، دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش، با یکی دیگر از برنامه‌های فصل نهم در کنار شما هستیم تا بپردازیم به اصول قانون اساسی کشورمون. در این برنامه کارشناس ناماشنا و دوست داشتنی همچنان ما رو همراهی خواهند کرد جناب آقای دکتر هویک بهبو، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب.
سلام بر شما، از ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیزتون در شبکه رادیو ورزش و خصوصا شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باد، امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال و پرنشاط باشین. اون چیزی که همیشه از شما انتظار داریم همین و بناغیر. آی دکتر، اصل 151 قانون اساسی رو میشه بفرمایید که چه برداشتی میشه بعد ازش کرد تا من اصل رو بخونم یک بار؟
بله، ببینید، فلسفه وجودی بسیج و بسیج به عنوان یکی از واحدهای نیروهای مسلح و هر زمانتون تکالیفی که دولت در این خصوص داره در این اصل آمده. میدونید که ما تو این برنامه داریم میپردازیم به فصل نهم، یعنی قوه مجریه، نحوه انتخابات مربوط به ریاست جمهوری، وظایف رئیس جمهور در حضانت وزرا و نحوه اداری دولت، و در مبحث دوم از این جهت که مسائل دفاعی کشور خیلی ها اهمیت و زیر نظر یا به تعبیری در چارچوب اجرایی کشوره به مباحث مربوط به ارتش و سپاه پرداختیم و اینا رو به عنوان نیروهای مسلح معرفی کردیم. لیکن این اصل 159 که در این برنامه داریم راجبش صحبت میکنیم به فلسفه وجودی واحد بسیج به عنوان یکی از نیروهای مسلح کشور میپردازه.
در اصل 151 قانون اساسی با اشاره به آیه کریمه قرآن اینطور عنوان شده که دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. آقای دکتر، در دو بخش میشه این اصل رو تفسیر کرد، درست عرض میکنم؟
بله، درست میفهمید.
اصل اول که اشاره میکنه به آموزش های نظامی که همه باید آموزش های نظامی رو ببینن، از امکانات برخوردار باشند. اما بخش دوم که حمل اصل هست که نیاز به مجوزهای قانونی داره. بله. چرا اینقدر این اصل مهمه که جزء اصول قانون اساسی است؟
توجه بفرمایید، در اون سالهای اول انقلاب ما درگیر جنگ یا حالا به تعبیر بهترش دفاع مقدس بودیم جلوی حمله دشمن بعثی، و اونجا احساس شد که نیروهای مردمی صرف نظر از اینکه آموزش نظامی آکادمیک و کلاسیک ندیدن میتونن در حفظ کیان و تمامیت ارضی کشور بسیار نقش آفرینی بکنن. خب شاهدم هست این که شهدای خیلی گرانقدری در این راستا برای دفاع از مومنیان به کشور تقدیم شد. اینجا یکی از این نیروهایی که بسیار نقش آفرینی کرد ارتش بود و در کنار اون سپاه پاسداران. سپاه پاسداران چون یک نیروی تازه تأسیس شده بود و به تعبیری همون آموزش‌های نظامی و دانشکده‌ها و دورهای ویژه رو نگذرانده بود، با کمکی که از ارتش گرفت توانست که اون نهال تازه کاشته شده اول انقلاب رشد بکنه، نمو بکنه و در سالهای اواخر جنگ بسیار پررنگ نقش آفرینی بکنه. در اینجا یک نقطه‌ای مورد نظر عزیزان بود، اون این است که دیدن که از این نیروهای مردمی توان به نحو احسن استفاده کرد و خب خودشون هم نیروهای داوطلبی هستند که حاضر به جانفشانی در راه دفاع از کشور هستند. به همین جهت فلسفه وجود ارتش 20 میلیونی از جانب رهبری در سال 1359 به وجود اومد، اگه خاطرتون باشه.
دقیقا.
و ارتش 20 میلیونی به عنوان یک شعار همگیر در کشور فراگیر شد، مبنی بر بسیج عمومی و تشکیل ارتشی که بتواند با هر گونه تهدید و تجاوز احتمالی مقابله بود. به دنبال این فرمانی که رهبر انقلاب در تاریخ ده اردیبهشت 59 اگر اشتباه نکنم دادن، شورای انقلاب لایحه‌ای رو تصویب کرد با سه ماده که سازمانی تشکیل بشه که زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور فعالیت بکنه. این سازمان اسمش رو گذاشتن سازمان بسیج ملی. سازمان بسیج ملی قسمت اداریش زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکرد که مأمور تنظیم آنامه اجرایی مربوط به این سازمان بسیج ملی گردید. به لحاظ این که خب در سال 59 ما باز هم درگیر اون مسائل اوائل انقلاب و مباحث مربوط به دفاع مقدس بودیم، به ناچار دو ماه بعد لایحه قانونی مربوط به تشکیل سازمان بسیج ملی با 5 ماده از تصویب شورای عالی انقلاب گذشت که به موجب این قانون وظایف کلی بسیج مشخص شد و تشکیلات اون میباید در اون قانون پیش‌بینی شده بود که تشکیلات اون میباید با هماهنگی ریاست جمهوری و اخذ مجوز از او و وزارت کشور و وزارت دفاع ملی و ستاد مشترک ارتش به سپاه پاسداران و به تصویب هیئت وزیران برسه. رئیس سازمان بسیج ملی هم به وسیله رهبر انتخاب می شد و خط مشی کلی اون با شورای عالی دفاع بود. خب حالا اینجا من لازم می دونم توضیح بدم که در حال حاضر هم طبق اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری انتصاب فرمانده بسیجه. منتها شما در ادامه این مطلبی که بنده عرض کردم توجه بفرمایید که بیان شد حتی مشی کلی بسیج با شورای عالی دفاع ملی بوده. حالا ما این شورای عالی دفاع ملی داریم که این شورای عالی دفاع ملی در مواردی که مورد نیاز است تشکیل میشه. حالا این اعضای شورای عالی دفاع متشکل هستن از رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزرای امور خارجه کشور و اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. حالا می‌بینیم که تو این اصل تأکید شده، یعنی من فلسفه وجودی بسیج رو به نحوه تاریخی خدمتتون عرض کردم، ولی در این اصل تأکید شده که دولت به عنوان یک قوه مجریه خاص دولت، یعنی من الان راجع به قوه مقننه و قوه قضاییه صحبت نمی کنم، راجع به قوه مجریه دارم صحبت می کنم چون تو فصل نهم داریم به این قوه برمیزیم، موظف و مکلفه که برنامه ریزی بکنه به نحوی که همه افراد کشور بتونن از آموزش نظامی طبق قانون بهره مند بشن، استفاده کنن که در موارد لزوم توانایی دفاع مسلحانه از کشور رو داشته باشن. ببینید این امکانات میتونه امکانات آموزشی باشه، میتواند امکانات نظامی باشه. و من باید یک موضوع دیگه اشاره کنم که سوء تفاهم نشه، اینجا آمده است باید در توان دفاعی مسلحانه همکاری داشته باشن تمام مردم. ما در اصول قبل پرداختیم که نیروهای مسلح موظفن در زمان صلح از امکانات خودشون برای آبادانی کشور استفاده بکنن
و همینطور آموزش. بله
و همینطور آموزش. و حالا شما میبینید بسیج به عنوان یک نیروی مردمی چون از بطن مردمه در مسائل مربوط به آبادانی و یا آموزش نقش آفرینی خاصی میکنه، چون
درسته
به تعبیری یک حالت موزاییکی داره در تمام مناطق کشور، حالا زیر نظر اون روحانیون و اینها در حال انجام وظیفه است و داره فعالیت میکنه. این بسیج امکاناتی که داره میبینید که در فرض بفرمایید دوری کشی گاز، آبرسانی به روستاها، امداد به
مناطق سانحه دیده، بله.
من توضیح رو دادم که سو تفاهم نشه، فقط باید در مسائل دفاعی مسلحانه باشه، خیر میتونه در مسائل دیگری هم من جمله آبادانی و مسائلی که مربوط به زمان صلح دخالت بکنه، فعالیت بکنه. و خب چون یک نیروی مردمی است از بافت همون مردم همون منطقه است، بهتر میتونه نقش آفرینی بکنه تا فرض بفرمایید یک امیر ارتشی که از جای دیگه باید مأموریت بگیره تا باید بیاد اونجا و کمک بکنه.
سپاس از جناب آقای دکتر هویک بهبو، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری که مثل همیشه همراهی خوب و جانانه با برنامه فصل نهم داشتند. وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. خدا نگهدار.
کشورم ای باورم، تاج سرم، پاینده ایران، وطنم ای میهنم، پاره تنم، تابنده ایران، ای نورم، پر غرورم، شوق و شورم، ای جاودان ایران، مهدیارم، تو را دارم، استوارم.
تو میمانم تا پای جانم، تو پناهم باش تکیگاهم باش، ای تو ایرانم از تو میخوانم.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تقریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرش ها پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
دوغ اول آبلی، معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
آخش حالم جا اومد.
خدا رحمت کنه آقا استی رو، اسکانیای خوبی بود، ولی از بس تو انداختن خوشکنای خوب کنس بود که آخرش هم روماتیسم گرفت و الکی الکی اسقاط شد. آخه بگو مرد حسابی، ماشین سنگینایی مثل ما که شب و روز کف جادن، هر فیلتری رو که نمیندازن، هر روغنی رو که نمیریزن، هر چیزی هم خارجی بود که با کیفیت نیست. آخه اگه من هنوز قبراق میتازونم و تو جاده نمیمونم، واسه خاطر اینه که راننده با مرامی دارم که به هم میرسه، فیلتر میندازه با اصالت، با ضمانت، با معرفت، به افتخارش.
با سرکان دلت قرص،
ذرت بذار، پاستن بذار،
پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه،
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظوره داره، سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
با اعلام ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم تا ساعت 22. یک روز فوتبالی داریم و ما عناوین برنامه ها، خط اول رو میشنوید، 14:30 کانون تندرستی تقدیمتون میشه. ساعت 15 گزارش ورزشی داریم، دیدار صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران. ساعت 17 گزارش